بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، مردم خوبم، امیدوارم که هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پرفرکتی داشته باشید انشاءالله. دوستان، در دفتر دوم مثنوی هستیم، بیت 3436، آخرین بیتی که در جلسه پیش مرور کردیم و خوندیم و استفاده کردیم این بود که گفتش: ور کنی با او مرا و همسری، کافرم دان گر تو ایشان سر بری. توصیه کردش، گفتش که ای اهالی زمین، ای افرادی که هنوز قدتون از سقف دنیا بالاتر نیومده، هنوز احتیاج به راهنمایی دارید، مبادا خودتون رو هم سنگ و هم تراز بزرگان و پیامبران و اولیای خدا بدونید. این رو حواستون باشه. به همین خاطر قصه ای رو مطرح میکنه. میگه، عنوان قصه اینه: کشیدن موش مهار یا مهار شتر را، هر دوتاش درسته، و معجب شدن موش در خود. بخونیم داستان رو، توی ابیات خدمتون عرض خواهم کرد. موشکی در کف مهار اشتری، در رو بود و شد روان او از مری. یه موشی مهار شتری رو گرفت دستش، شروع کرد به حرکت کردن و خب بیه همچه حالتی هم وقتی پیش اومدش خیلی متکبرانه حرکت میکرد. اشتر از چستی که با او شد روان، موش قره شد که هستم پهلوان. شتر هم بلافاصله پشت سر این راه افتاد، پشت سر موش. موش هم خب دیدش بابا یه همچه عظمتی رو داره دنبال خودش میکشه، بنابراین احساس کرد که چقدر نیرومنده، پهلوان. به قول بیت، احساس پهلوانی بهش دست داد. بر شتر زد پرتو اندیشش، گفت بنمایم تو را، تو باش خش. خب وقتی اینجوری فکر کرد، شتر احساس موش رو متوجه شد که موش قره شده به این که من پهلوانم و چه زوری دارم که تونستم یه همچه موجود بزرگی رو پشت خودم بکشم. پیش خودش شتر گفتش که اب نداره، فعلا خوش باش تا بهت بگم که موضوع چیه و دنیا دست کیه. تا بیامد بر لب جوی بزرگ، کندرو گشتی زبون هر شیر و گرگ. خب همینجور که موش داشتش می برده شتر رو، رسیدند لب یک رودخانه بسیار بزرگی که اینجا هر حیوانی نمیتونست ازش رد شه، حتی شیر و گرگ هم به سختی میتونستن ازش رد شن. موش آنجا ایستاد و خشک گشت. گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت، این توقف چیست؟ حیرانی چرا؟ پا به نه مردانن در جو درا. موش به مثل این که رسید به آب، این رودخونه، ترسید، واستاد سر جاش. خب اینجا جایی بود که شتر باید میفهموند به موش که چی به چیه. شتر برگشت به موش، گفتش ای رفیق کوه و دشت، ای کسی که تا حالا داشتی با من میمدی، چرا واستادی پس؟ چرا حیرانی؟ چرا با تعجب نگاه میکنی؟ چرا خشکت زده؟ رد شو بریم دیگه، از این جوب هم رد شو بریم. تو قلاووزی و پیش آهنگ من، در میان ره مباش و تن مزن. میگه تو جلودار منی، تو راهنمای منی، تو داری منو میبری وسط کار، وسط راه من رو یه موقع ول نکنی بری. گفت این آب شگرف است و عمیق، من همی ترسم ز قرقاب ای رفیق. موش برگشت گفتش بابا این آب خیلی عظیمه، خیلی هم به نظر گود میاد و من میترسم که غرق بشم. گفت اشتر تا ببینم حد آب، پا درو بنهاد آن اشتر شتاب. شتر وقتی از موش شنید که موش میگه این آب خیلی عمیقه، گفتش بذار ببینم چقدر عمیقه، پاشو گذاشتش توی آب. گفت تا زانوست آب ای کور موش، از چه حیران گشتی و رفتی زهوش. گفتش این که تا زانوی منم نمیرسه، پس چرا ناراحتی؟ چرا از هوش رفتی؟ چرا ترسیدی؟ گفت مور توست و ما را اژدهاست، که ز زانو تا به زانو فرق هاست. موش برگشت گفتش نه، این در مقابل تو مثل مور کوچیکه، برای ما مثل اژدهاییه و این قیاس تو چطور اشتباهه، از زانو تا زانو فرقه، زانوی تو کجا، زانوی من کجا؟ گر تو را تا زانو است ای پرهنر، مرمرا صد گز گذشت از فرق سر. میگه این آب اگر تا زانوی توه، ولی در مقابل من از سر من صد گز هم بالاتره. حالا شطور میگه، گفت گستاخی مکن بار دیگر، تا نسوزد جسم و جانت زین شرر. شطور گفتش ای موش، پس بعد از این حواست باشه گستاخی نکنی، تا جسم و جونت از آتش نسوزه. تو مری با مثل خود موشان بکن، با شطور مرموش را نفت سخن. میگه اگه میخوای ستیز کنی یا خودی نشون بدی، برو با هم جنس خودت، هم قد خودت این کار رو کن، نه اینکه با شطور بخوای حرف بزنی و خودت رو مقایسه کنی. خب متوجه این منظور هستیم که اول جلسه هم خدمتتون عرض کردم، یه عده هستن خودشون رو همسنگ و همتراز اولیای خدا میدونند و به اونها ایراد میگیرند یا فکر میکنند که میتونند همراهی اونها رو کنند و در کنار اونها شونه به شونه حرکت کنند. این مثال رو آورد که نه، هر کسی به اندازه خودش و با افراد هم کیش خودش، هم قد خودش، اگر میخواد ستیزی کنه، اگر میخواد خودی نشون بده این کار رو کنه، نه با افراد بزرگ. خب این مثال رو آوردش، مثال بسیار زیبایی هم هستش. ادامش بیت بعد، موش حالا میگه که گفت توبه کردم از بهر خدا، بگذران زین آب مهلک مرمرا. موش میگه که توبه کردم، ببخش و به خاطر خدا من رو از این هلاکت، از این آب ردم کن، ببر اونور. رحم آمد مر شتر را، گفت هین بر جه و بر کودبان من نشین. شتر رحمش اومدش، گفتش که خب بیا برو روی کوهان من بشین. این گذشتن شد مسلم مر مرا، بگذرانم صد هزاران چون ترا. میگه عبور کردن از این نهر، نهر آب که برای تو رودخانه عظیمیه، در قدرت منه، من میتونم این کار بکنم و صد هزار مثل تو هم میتونم پشتم بگیرم و رد کنم به اون بر. چون پیامبر نیستی پس رو به راه. خب اینجا این درسی که گرفتیم و میاره حالا به خود ما داره میگه، میگه چون پیامبر نیستی پس رو به راه، تا رسی از شاه روزی سوی جاه. میگه حالا که پیامبر نیستی، حالا که جزء اولیای خدا نیستی، پس به راه پیامبران برو، پیروی پیامبران رو کن تا از این چاه خودبینی و چاه نفس و چاه خودت رها بشی، بلکه به جاه معنوی برسی، به اون مقام معنوی برسی. تو رعیت باش چون سلطان نی، خود مران چون مرد کشتیبان نی. حالا که شاه نیستی، حالا که اولیای خدا نیستی، رعیت اون شاه باش. حالا که بلد نیستی کشتی رو برونی، خب نرون، بسپار به کسی که میدونه فن کشتیرانی رو. در ادامه باز مثال دیگه، چون نیی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش میباش تا گردی خمیر. میگه حالا که هنوز یک فن رو، یک تجارت رو، کار و کاسبی رو خوب یاد نگرفتی، نرو دکون برای خودت باز کن، یک مغازه‌ای برای خودت باز کنی، بلکه به اتفاق کسی که وارده این کار رو کن. اول کارگری کن تا اینجا گفته تبدیل به خمیر بشی، یعنی که کامل بشی، از اون حالت خامی دانه و آرد و این چیزا در بیای. انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. خب اینجا اشاره به آیه قرآن داره، داره میگه ساکت باشید وقتی قرآن خوانده میشه، میگه خاموش باشید و گوش کنید. حالا که نمیتونید زبان حضرت حق باشید، پس دست کم گوش به حق بسپارید. خیلی از ما هستیم نه زبان حضرت حقیم و نه گوش به حق داریم میدیم، کار خودمون رو داریم میکنیم. میگه یکی این دوتا باید باشی، ور بگویی شکل استصفار گو، با شهنشاهان تو مسکینوار گو. اگه میخوای حرفی هم بزنی، از روی غرور این حرف رو نزن، یا از روی اینکه من میدونم، بلکه به شکل پرسش این رو بگو، بگو آیا اینطور هم نیست؟ حتی اگر به اون اعتقاد داری، در مقابل بزرگان بپرس، بگو آیا اینطور نیست؟ بعد در مصرع دوم میگه که با اولیای خدا فروتنانه صحبت کن. کل حرف اینه که نشون بده تو پیرو اونها هستی. خیلی از ما هستیم جلوتر از امام جماعت میخوایم بریم، خیلی از ما هستیم فکر میکنیم خیلی چیزها رو بهتر از بقیه میدونیم. میگه نه، وقتی اولیای خودت رو، وقتی ولی خودت رو پیدا کردی، تو جلوتر از اون نرو، زشته، تو متوجه نمیشی، مانند اون موش میشی. حالا در بیت بعد شروع میکنه موضوعی رو گفتن که جنبه روانشناسی داره و خیلی مهمه. میگه چرا ما متکبر میشیم و چرا ما فروتنانه با بزرگان صحبت نمی کنیم؟ چرا فکر میکنیم ما میتونیم باشون هم قدم و هم شونه پیش بریم، نه پشتشون؟ میگه این کبر، این غرور از شهوته. حالا بخونیم. میگه ابتدای کبر و کین از شهوت است، راسخی شهوتت از عادت است. شهوت سرآغاز خودبینی و کبره. بعد این شهوت چطور در ما ایجاد میشه؟ به خاطر عادت بد استوار میشه، جای خودش رو، جاپای خودش رو صفر میکنه. حالا شهوت میگه نه، شهوت لزومن جنسی، شهوت به هر چیزی که جز خدا باشه و شما رو به سمت خودش بکشه و شما رو مشغول خودتون کنه و مشغول دنیا کنه، اینها رو در نظر بگیرید. میگه حالا شهوت چجوری ایجاد میشه؟ بر اثر عادتهای بد، بر اثر کارهای بد. کارهای بد هم وقتی هی انجام میدیم، مدام استمرار داریم درش، استوار میشه در ما و جای پاش سفت میشه. چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی کت واکشد. یه نکته بسیار جالبی میگه، میدونید برای چی بعضی وقتا ما نسبت به بعضی از افراد یا بعضی کارها خشمگین میشیم؟ به خاطر اینکه خوی بدی درون ما استوار شده. وقتی این عادت شدهش، این خوی بد، هر کسی میاد به ما چیزی بگه، چون عادت ماست به همون بر میخوره و اون رو دشمن میدونیم، اون فرد رو. حالا مثالایی که میزنه جالبه، ببینید. میگه چون که تو گل خار گشتی، هر که او واکشد این گل، تو را باشد عدو. خب قدیم اینجوری بوده، خیلی از بچه‌ها به خصوص عادت داشتن گلخاری می‌کردن و گلی که زمین بوده برمی‌داشتن می‌خوردن. میگه این عادت بد رو شما در نظر بگیرید، این داشته انجام میداده. بعد هر کسی میمده این گل رو ازش میگرفته، خب این بچه ازش بدش میمده، اون رو دشمن خودش میدونسته. دقیقا بیت قبل همین موضوع رو داره اشاره میکنه. بت‌پرستان چون که خوبا بت کنند، مانعان راه بت را دشمنند. کسایی که بت‌پرستند خب عادت کردن به بت، و هر کی بیاد این بت اینها رو بگه آقا جون این درست نیست یا این حقیقت نیست، اینها باهاش دشمن میشند. چون که کرد ابلیس خوبا سروری، دید آدم را به چشم منکری. خب این بیت و ادامه ابیات رو بذاریم برای جلسه بعد، وقتم تموم شده. امیدوارم تا اینجای بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مثل همیشه امیدوارم که اون عادات و خلق و خوی خوبتون که مورد پذیرش خداونده، خود خدا در این دنیای وانفسا براتون حفظ کنه و همچنین بستان وجودتون رو انشاءالله پر از لطف و مرحمت خودش کنه. خدا نگهدار.
امروز یک شنبه 20 مهر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:45 خواهد بود. در لحظه های سبز نیایش برای ما هم دعا کنید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم حضور شما. حمید وحیدی هستم، مهمان آیاتی از سوره مبارکه حاقه هستیم امروز و توصیف زیبایی از عظمت قیامت و همچنین جزا و پاداشی که برای مؤمنین هست در این آیات بیان شده. از آیه 13 سوره مبارکه حاقه رو با هم مرور میکنیم. خداوند میفرماید فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة، هنگامی که در سور دمیده میشه و آغاز قیامت هست، در اون زمان عظمت قیامت باعث میشه که حملت الارض و الجبال فدکتا دکتن واحده، اینقدر عظمت داره، اینقدر هیبت داره که انگار زمین و کوها از جا کنده میشن. فیومئذن وقعت الواقعه، در اون روز اون واقعی عظیم اتفاق میفته که واقعی قیامت. و انشقت السماء، آسمان از هم شکافته میشه. این بیان هیبت قیامت، بزرگی قیامت، اون روزی که قرار حقایق معلوم بشه، اظهار حقیقت، آشکار شدن حقیقت چقدر عظمت داره، چقدر هیبت داره. فهیه یومئذن واهیه، اون روز روز پراکنده شدن و روز سوز شدن بعضی از افراد. و الملک و علا ارجاها، فرشته ها بر اطراف آسمان هستن. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذن ثمانیه، و هشت فرشته مقرب و بزرگ الهی عرش الهی رو که مقام قدرت و مقام حکمت و علم الهی هست رو اون روز حمل میکنن تا داوری بین افراد بشه. یومئذن تعرضون، اون روز شما عرضه میشید به عالم هستی، به همه افراد، همه شما رو میبینن و شما همه رو میبینید. لا تخفا منکم خافیه، هیچی اون روز پنهان نیست، هیچ چیزی در اون روز پنهان نمیمونه. خب بعد توصیفی میکنه از خوبان و بدان در روز قیامت. تا اینجا عظمت و هیبت و جلال و شکوه قیامت رو بیان میکنه. در آیه 19 میگه فاما من اوتی کتابه بیمینه، خوشا به حال اون کسانی که کتابشون به دست راستشون داده میشه، کتاب اعمالشون، نامه اعمالشون، اون چه که در یک عمر در این دنیا انجام دادن در دست راستشون قرار میگیره. اونها از خوشحالی فریاد میزنن، فیقول ها امقرؤ کتابیه، فریاد میزنن، بقیه رو دعوت میکنن که بیایید کتاب من رو بخونید، بیایید نامه اعمال من رو ببینید، بیایید زندگی من رو ببینید. ببینید این مربوط به قیامت نیست، اون انسانی که در این دنیا هم پاک زندگی کرده باشه، درست زندگی کرده باشه، هیچ ابایی نداره از اینکه زندگیش دیده بشه، از اینکه او مشخص بشه داره چی کار میکنه. فرض میکنیم درآمدش از کجا بوده، رفتارش در خانه و در زندگی و در محل کار چگونه است، رفتارش، گفتارش، کردارش، هیچ ابایی در اینجا نداره که بقیه مطلع بشن. و این انعکاسش در قیامت خودش رو نشون میده. این نشون میده که این آدم صادقیه، چون انسانهایی که صداقت دارن این گونه هستن. اونهایی که میان و ظاهر سازی و ریاکاری و نفاق به خرج میدن، همیشه وحشت دارن از اینکه اون چهره دیگرشون مشخص بشه. میگه بیایید، بیایید کتاب من رو ببینید، نامه اعمال من رو ببینید. انی ظننت انی ملاق حسابیه، من چنین روزی رو میدونستم، ایمان داشتم به چنین روزی، میدانستم که روزی میرسه ما نتیجه اعمالمون رو ببینیم. نتیجه این میشه که فهو فی عیشت راضیه، او در یک زندگانی پسندیده قرار میگیره. به او در قیامت یک زندگی میدن که مورد پسندشه، راضی از اون. فی جنت عالیه، در بهشت بالا، در بهشت بالا، بهشت بالاست و دوزخ و جهنم پست پایینه. اونهایی که در زندگی افکار بالایی داشتن، نگاه بالایی داشتن، افقهای بالایی رو میدیدن، اینا جاشون هم در بهشت بالاست. فی جنت عالیه قطوفها دانیه، که در آن بهشت میوه هایی هست که این میوه ها نزدیک و در دسترس اونهاست، که البته خب صرفا همین میوه های دنیایی نیست، میوه های بهشتی از سنخ بهشته. میوه های بهشتی همون سعادت و شادمانی و کامیابی و رضایتیه که بهشتیان در بهشت دارن. و با اونها خطاب میشه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید و بیاشامید و گوارای وجودتون به خاطر اون اعمال شایسته‌ای که در گذشته انجام دادید و امروز جزای ابدی اون رو خواهید دید. خب میشنویم این آیات ارزشمند و تکندهنده و پنداموز رو با صدای مرحوم استاد سید سعید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام. صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله
نماز الصبح به امامت آیت الله معرفت
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل به لباس سابقت ولا اهل بیت نبی محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه به جدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقه والتمسك بحبله موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان، بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنید.
الهی الهی حسرتی
خدایا از دلم آوا
و انسان را به پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را هم کرد در حالی که هر روز ضعف و سستی بر سستی او می افزود. این آیه رو هر قدر بخونم باز برام تازه است. برام تازه است که تو کتابت این همه با دقت روزها و لحظه های آغاز رنج شیرین مادری رو ثبت کرده باشی. که حتی اون حالات هم از نگاه تیزبین آیه ها و کلمه های تو مخفی نمونده باشه. ماهای رنج حمل، لحظه های سخت وضع، اون 2 سال شیره جان نوشاندن. خوش به حال مادرها که این همه در کتاب جاودانت هواشونو داشتی. با خوندن آیه های کتاب تو یادم افتاد ماجرای اون جوونو. همون که مادر پیرش رو روی شونه گذاشته بود و دور کعبه طواف می داد. در همون حال از رسول تو پرسید، آیا با این کار حق مادرم را ادا کردم؟ و پیامبر تو جواب داد، نه، حتی جبران یکی از ناله های زمان وضع حملش رو نکردی.
پروردگارا، ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد، که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم.
خدا رفیق بشه، والله حیف این خدای به این مهربانی، عطوفی، کریمی، جوادی، خدای به این خوبی اصلا باش رفیق نشه، ضرر میکنه. خدا میدونه حیف است. خدایی که این همه دوست دارید ما را، علاقه به ما داره، دوستمون داره، چقدر نعمت ها رو به ما داده و دارد میده، چقدر بلاها را از ما دور کرده، خواب این ما را حفظ ما بکنه.
یه حبیب، یه حبیب، یه حبیب من، یه حبیب.
خدایا شکرت به خاطر عقلی که بی مزد و منت به ما بخشیدی. شکرت به خاطر عقلی که با روشنایی نورش میتونیم پیش پا و مسیر و مقصدمون رو ببینیم. خدایا شکرت که به ما توان دوراندیشی بخشیدی و کمک کردی تا بی گدار به آب نزنیم. خدایا شکرت به خاطر قدرت درس گرفتن از گذشته برای ساختن آینده. و شکرت به خاطر هر هموطنی که زحمت و تلاش و خدمت امروزش و فردا و آینده ما رو میسازه. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
خورشیدی در جان تو پنهان است.
بودند. ما حسر روایت نه قذر
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
ارتباط عقل و ادب در بیان حجت الاسلام و رهزاد.
اگر ذکر شریف صلوات هیچ خاصیتی نداشته باشه مگر همین یک خاصیت خیلی مهم که همه ما دوست داریم، روز قیامت در بهشت برین با اول شخصیت عالم پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام محشور بشه، چه سعادت بزرگی است. چه کار کنیم؟ راهکار خیلی راحت و ساده. اونایی که زیاد دوستشون داری، زیاد یاد میکنی، زیاد دعا میکنی، با اونا هستی. الان هم هستی، بعدم هست. یک راهکار خیلی ساده، پیغمبر خدا فرمود اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علی صلاتن فی دنیا. تعبیر اول الناس خیلی تعبیر مهمی است. نزدیکترین، سزاوارترین افراد به من روز قیامت کسانی هستند که در دنیا قید زیاد فراموش نشه. کیا با پیغمبر خیلی نزدیکن؟ کسانی که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ماها و هفته ها و سال ها سری میگذره. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله عجیبی دارن، فرمودن بقیت العمر لا قیمت لها. همه ما، بخشی از عمر ما، سرمایه ما رفته، حالا کم یا زیاد، سن اکثرا میان سال یا سن بالا یا جوان رفته دیگه، ولی بقیه عمر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود قیمت نداره. یعنی هر چی روش ارزش بگیم بگذاریم کمه. دقیقه ها، ثانیه ها، بقیه عمر دیگه قیمت نداره. گوهر عمر با هیچ چیزی قابل سنجش و ارزیابی و قیمت گذاری نیست. این نکته خوبی است، میخوام عرض بکنم، دقت بفرمایید. ما فقط یک جاده داریم که هیچ برگشت نده و اون جاده عمر ماست. عمر ماست. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد نفس المرء خطاه الی اجله. چقدر ما سریع به طرف آخرت میریم. فرمود نفسی که، دمی که و بازدمی که داری، نفسی که میکشی، این گام و قدم گذاشتن به سوی آخرت و مرگ. یعنی ما هر روز به آخرت و ملاقات خدا نزدیک میشه. خوش به حال اونایی که بیدار میشن و از این دنیای فانی و سراب از بین رفتنی واقعی دست میکشن و خودشون رو آماده برای سفر آخرت میکنن. حالا چون در طول سال کمتر درباره پیغمبر خدا صحبت میشه و پیغمبرم حق عظیمی داره، بعد از خدا اعظم حقوق حق پیغمبر ماست، بر همه اولین و آخرین حق حیات و ادامه حیات و هدایت و سعادت داره. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه درباره پیغمبر خدا خیلی صحبت ها کردن. در یکی از خطبه ها که زهد انبیا رو میگن، تعریف های عجیبی از پیغمبر کردن و سفارش کردن که روش و سنت پیغمبر رو در زندگیتون پیاده کنید. و این تعبیر رو دارن احب العباد الالله المتعصی به نبیه و المختص لاثره. چه کسی از همه بیشتر محبوب خداست؟ خدا او رو خیلی دوست داره. کسی که به سنت و روش پیغمبر خدا عمل میکنه، چون پیغمبر خدا برترین الگوی عالمه. خود پیغمبر خدا فرمود انا ادیب الله، من تربیت شده خدا هستم، خدا منو تربیت کرده.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا منو تربیت کرده، ادب کرده، خوب تربیت کرده و منم امیرالمومنین علی علیه السلام رو تربیت کرده. و امیر المومنین هم فرمود و انا اعدب المومنین، منم مؤمنین رو تربیت میکنم. حالا بحث امشب بنده درباره ادبه، ادب، ادب با خدا، ادب با بزرگترها، ادب با کوچکترها، ادب با خلق، ادب با موجودات عالم، ادب با آفرینش، ادب. مثلا پیغمبر، انبیا برای ادب آمدن، مکارم اخلاق در رأسش ادبه. ادب یک حدیث عجیبی دیدم، معنیش رو از بزرگانم پرسیدن، هممون توش موندیم. فقط عقل سرچشمه تمام خوبی هاست، بلا شک. شما اصول کافی رو باز بکنید، اول باب عقل و جهله. روایات عجیب درباره عقل داریم. حضرت آدم علیه السلام، جبرئیل آمد گفت سه تا تحفه هدیه خدا برای شما فرستاده، ولی از این سه تا باید یکیشو انتخاب کنی. شاید اول حدیث اصول کافی باشه. اون سه چیز چیه؟ گفت ایمان، عقل، حیا. هر سه تاش هم مهمه. کسی حیا نداره، لا دین لمن لا حیا، هیچی نداره. حیا خیلی خوبه، ریشه همه خوبی هست. کسی حیا داره محال گناه بکنه، بی حیا میشه که گناه میکنه. ایمان، چیزی ما بالاتر از ایمان نداره، خیلی مهمه. کسی یک ذره ایمان در دلش باشه، اهل بهشت، اهل نجات. ایمان به امیرالمومنین تعویل و تفسیر شده، حبب الیکم الایمان، یعنی امیرالمومنین محبوب دلها شد. یکی هم عقل، آن را، این مضمون روایت خواجه عبدالله، کلام خواجه، الهی آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. یعنی اگر کسی عقل داشته باشه، کمال الرجل، کمالش به عقله. کاملترین آدم ها عاقلترین آدم ها هم. ریشه تمام خوبی هست. روایات عجیب در قرآن و فرمایشات حضرت امیر سلام الله درباره ما عقل داریم. یکیش همین روایت کافی رو ملاحظه بفرمایید. حیا، ایمان، عقل، سه چیز خدا برای حضرت آدم هدیه فرست، ولی میخواست امتحان کنه که یکیشو باید انتخاب کنه، چه گزینه ای برتره. حضرت آدم یک فکری کرد، تأملی کرد، گفت من عقل رو انتخاب. آقا ایمان، حیا، من بود عقل. جبرئیل امین تو روایت داریم به ایمان و حیا گفت بلند شید برید. گفتن نمیریم. چرا نمیرید؟ گفتم ما نوکر عقلیم. ما شاخه عقلیم. هر کجا عقل باشه ایمانم هست، هر کجا عقل باشه حیام هست. ما جدا نمیشیم. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. گفت نمیریم، ما تابع عقلیم. شاید اونا رو میگرفت ممکن بود عقلش کم بشه، بره بپره. ولی عقل رو که انتخاب کرد، توش حیا هست، ایمان هست، سخاوت هست، شجاعت هست، بند همه چی هست. واقعا آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. میگن یه کسی دمرو افتاده بود تو جوب آب میخورد با صورت، یه نفر آمد بهش گفت آقا اینطوری آب خوردن عقل رو کم میکنه. سرش بالا کرد گفت عقل چیه؟ گفت ببخشید بخورید شما، آخه باید کسی عقل داشته باشه کم بشه یا زیاد بشه. کسی که نداره گفت نه بخور، تو عیب نداره بخور. یعنی یکی از رفقای بوعاز ما، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای حجازی، گفت من منبر میرفتم، جمعیت زیادی بود، پرسیدم که من دو تا سوال از شما میکنم، کسی برای زیاد شدن رزق و روزی دعایی، ذکر، نمازی بلده؟ خیلی ها دست بلند کردن. استغفار رزق و زیاد میکنه، صله رحم رزق و زیاد میکنه، خدمت به پدر مادر. دیدم خیلی ماشاءالله الحمدلله تو شما هم حتما همینجوری. گفتم چی رزق و روزی رو زیاد میکنه؟ چون مردم دنبال رزقن. دیدم خیلی ها گفتن ما اینو بلد. گفتم خب سوال دوم، چه چیزی عقل رو زیاد میکنه؟ هیچ کس دست بالا نکرد الحمدلله. معلوم میشه ما احتیاجی به عقل نداریم، مثل که رزق و روز فقط از ضعف رزق و روزی مینالیم. از کسی نمیاد بگه من عقلم کمه، خدا عقل منه کامل کن. یه نفر پیدا نشد بگه آقا من یک دعای ذکری بلدم که عقل رو زیاد میکنه. عقل رو زیاد میکنه. دعای آلیت المزامین بعد از زیارت امام ها میخونیم، اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا، یکی از دعاهاست. خدایا عقل کامل به من بده. عقل کامل خیلی مهمه، سرچشمه تمام خوبی هاست، تمام صفات خوب، اخلاق خوب، بندگی خوب، همش واقعا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که ندادی چه دادی. اینا را مقدمه گفتم برای این حدیث. چی حدیث؟ گفتم من محضر بزرگان مطرح کردم، اونا هم توش موندن تو معنیش ها. امیرالمومنین یک جمله عجیبی داره در عظمت ادب، میگه کل شیء یحتاج الی العقل و العقل یحتاج الی الادب. برید تو قرآن بزنید پیدا. میگه همه کارها و همه چیزها احتیاج به عقل داره. چراغ هدایت دیگه، عقل نباشه که هیچی دیگه، آدم دیوانه، همه چیزش به هم ریخته است. بعضی ها دیوانه های شدیدی میبرن تیمارستان تو قل و زنجیر نگه میدارن، بی عقل دیگه. تمام تنظیمات کار شما به عقل احتیاج داره. کجا برم، چی بخورم، چی کار بکنم، این کار بکنم، عقل به شما راهنمایی میکنه. تمام موجودات، تمام اشیا، خود انسان احتیاج به قوه عاقله و عقل داره. خب اما میگه خود عقل احتیاج به ادب داره. از کدام تو جمله دومش بزرگان ما موندن. خیلی حدیث عجیبیه، اونایی که اهل تعقلن روش فکر کنن. با مقدمه که من چیدم، عقل ریشه همه خوبی هاست. حیا و ایمان میگن ما بچه عقلیم، ازش جدا نمیشیم. امیرالمومنین میفهمد همه چیزا احتیاج به عقل داره، اما خود عقل احتیاج به ادب داره. تعبیر حدیثه یحتاج و الی الادب. این آقا عقلش خوبه، درکش خوبه، فهمش خوبه، اما این عقل رو باید پیاده کنی ها. قوه عاقله بهت میگه اینجا باید تواضع کنی، اینجا باید احترام کنی، اینجا باید جواب ندی، اینجا باید. عقل، شاید به کار بردن عقل همون ادبه. شاید، نمیدونم، من میگم چند جلسه با بزرگان مطرح کردم حدیث. عقل خیلی خوبه، آره میفهمه، خوبم میفهمه، استعداد داره، خوبم، اما این استعداد و عقل رو شکوفا کردن و به بارور کردن که بشه ادب، ادب کمال الرجل الادب. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کمال انسان ادبه. بهترین ارثی که پدر مادر برای بچه‌ها میگذارن چیه؟ خیر و ماور رسل آبا الابنا للابنا الادب للمال. مال و ثروت فرمود تمام میشه. بهترین ارثی که برای خانوادت میگذاری ادبه، ادب، چون ادب ماندنیه، ولی مال دنیا از بین رفتنیه.
بشنویم. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت‌شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. به انتظار رسیدیم در این فصل که فصل دیگری است بعد از بحث باورداشت مهدویت و فایده شناسی بحث باورداشت مهدویت، انتظار رو به گفتگو خواهیم گذاشت و سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در ترجمه‌های آزاد که انجام میدیم با یکدیگر مرور خواهیم کرد. گفتیم انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده‌های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان رشد استعدادهایش ضرورت دارد. گفتیم امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر مهربانی ها می‌فرمایند بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار، انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. بیشک مسئله غیبت امام عصر علیه السلام و انتظار منتظران و دلدادگان کوی دوست امری است که ریشه ها و زمینه های آن را پیش از وقوعش باید در رفتار انسان ها جستجو کرد. جستجویی که اگر با تدبر و تعمق کافی انجام پذیرد ما را به حقیقت معنای انتظار رهنمون خواهد ساخت. واقعیت این است که انتظار به معنی باورداشت غیبت مهدی علیه السلام یک امر دفعی و ناگهانی نبوده است، بلکه مفهومی و درجه ای از انتظار به طور تدریجی در طول تاریخ جریان داشته و سرانجام در یک نقطه از تاریخ 15 شعبان سال 255 هجری قمری نمود فیزیکی و عملی یافته است. مسئله نشناختن و لذا اطاعت نکردن از وجود پرفیض امام معصوم علیه السلام می توانسته یا به نوعی توانسته باعث به وجود آمدن غیبت امام عصر علیه السلام شود و غیبت امام عصر علیه السلام در اثر نشناختن و اطاعت نکردن نیست توانسته فرزند انتظار را از رحم حوادث متولد سازد. وقتی موضوعی از حوزه شناخت آدمیان بیرون است خود به نوعی غایب است. این مفهوم از غیبت و غایب بر تمام تاریخ امامت سایه افکنده است. این مفهوم از غیبت و غایب یعنی زمین سازی برای انتظار، یعنی این تویی که معنایی در تو حاضر نیست، معنای روشن فهمیدن چه چیز برایت مفید است. از همان آغاز حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از همان آغاز قدیر خم، از همان آغاز سقیفه و حکایت تعیین جانشینی غیر از اطرت پیامبر از عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام، از همه آنچه باعث شد انسان محتاج هدایت از اصل هدایت خیش دور شد.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا.
همون رویای ما هموطن، بگو به اون هر نفس صبح
در جام شفق نور خدا میخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 103 تا آخر سوره مبارکه انبیا و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما لعله فتنة لكم ومن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در آیات پیش از وعده‌های الهی به مؤمنان و از بیم دادن او به مشرکان سخن به میان آمد. در ادامه آن آیات خداوند متعال به بررسی پاره‌ای از مسائل معاد و شروع قیامت پرداخته است. این آیات آیه های پایانی سوره انبیا است. در آیه 103 آمده است: ترس بزرگتر آنها را محزون نمی کند، فرشتگان آنها را ملاقات نموده گویند این است روز شما که وعده داده می شدید. این آیه در حقیقت ادامه آیات رحمت نسبت به مؤمنان است که در برنامه قبل توضیح داده شد. می‌بینیم که خداوند مهربان برای تمام کردن نعمت بر پرهیزکاران به آنها وعده می‌فرماید که نه تنها در بهشت آسوده خواهند بود، بلکه ناراحتی و ترس روز حساب یا هنگام برپای قیامت را نیز نخواهند چشید. فرشتگان آنها را ملاقات نموده و می‌گویند شما را بشارت می‌دهم به امن و رستگاری، این است آن روزی که در دنیا به آن وعده داده می شدید. زمان این بشارت به تصریح آیه بعد هنگام برپایی قیامت است. در آیه 104 چنین می خوانیم: آن روز که آسمان را در هم می پیچیم چون در هم پیچیدن تومار نوشته ها، همانطوری که در آغاز خلقت شروع کردیم آن را باز می گردانیم. وعده ایست که بر ماست و ما انجام دهنده آن کاریم. مضمون آیه درباره قیامت می باشد و با آیاتی دیگر که در آنها حوادث راجع به قیامت آمده است مطابقت دارد. تأکید پروردگار بر قدرت خیش در بسیاری از آیات که نمونه‌ای از آن را در آیه 104 مشاهده می کنیم جوابی است به شبهه مشرکان و منکران روز حشر و برانگیخته شدن، و در این مورد تا آنجا پیش می رود که جزئیاتی از قبیل سرانگشتان آدمی و قدرت خود بر بازگرداندن آن در روز رستاخیز را متذکر می شود. این نحوه از بیان قیامت مسئله معاد را نزدیک به ذهن مطرح می کند. با این همه خداوند بر انجام آن تأکید می نماید و می فرماید انجام آن بر عهده ماست و ما آن را انجام می دهیم. سپس خداوند یکی دیگر از پاداش‌های نیکو را که اختصاص به صالحان و بندگان او دارد ذکر می‌فرماید و آن را وعده‌ای از قبل معرفی می‌نماید. در آیه 105 چنین آمده است: در زبور پس از تورات نوشته‌ایم که زمین را بندگان صالح من به ارث می‌برند. برخی از روایات این وعده را مربوط به اصحاب حضرت مهدی عجل الله فرجه می داند که در آخر الزمان می باشند، و این تفسیر را روایتی از پیامبر تأیید می نماید که فرمود اگر فقط یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد خداوند آن روز را طولانی می کند تا مردی صالح از اهل بیت مرا مبعوث گرداند و زمین را چنان که از ظلم و جور پر شده است پر از عدل و داد کند. در روایت دیگر نیز به نام آن حضرت تصریح شده و مطلب مورد نظر را تکمیل می نماید. پیامبر فرمود المهدی من اطرتی من ولد فاطمه، مهدی عجل الله تعالی فرجه از اهل بیت من و از فرزندان فاطمه علیها سلام می باشد. در آیه 106 خداوند به قرآن و پیامبر اشاره نموده و می‌فرماید در این کتاب برای مردم عبادتکار ابلاغی است. باید توضیح بدهیم که ابلاغ سبب وصول به حق است، یعنی در قرآن برای کسانی که اهل عبادت باشند سبب وصول به حق به قدر کافی موجود است. سپس در آیه 107 به پیامبر می فرماید تو را جز رحمت برای مردم جهان نفرستادیم. آری پیامبر رحمت و نعمت برای همه جهانیان است، چرا که ریشه همه خیرهای دنیوی و اخروی پس از آن جاهلیت عظما از برکت وجود پیامبر است. همه علوم دنیوی به برکت اسلام محمدی پایه‌گذاری و گسترش یافت و همه نعمت‌های اخروی نیز به برکت باطن نبوی و توسط وی افاضه گردید. ابن عباس می‌گوید پیامبر برای خوب و بد و مؤمن و کافر رحمت است، برای مؤمن در دنیا و آخرت رحمت است و برای کافر در دنیا رحمت است، زیرا تا پیامبر وجود دارد کافر از بلاها و مسخ‌ها و هلاکت‌ها در امان است. سپس خداوند به پیامبر امر می‌فرماید که توحید را عرضه کند. در آیه 108 می‌خوانیم بگو ای پیامبر به من وحی شده است که خدای شما یکیست، آیا شما مسلمان می‌شوید؟ و چون اکثر این مشرکان از فرمان پیامبر و قبول حق سر می‌پیچیدند آنها را تهدید می‌فرماید. در آیه 109 آمده است اگر اعراض کنند و اسلام نیاورند بگو به شما به طور یکسان اعلام کردم و نمی‌دانم که وعده‌ای که به شما داده شده نزدیک است یا دور. مضمون این آیه به خوبی واضح است که مربوط به قیامت است و جزای اعمال مخالفان را بیان می‌کند. اما برای آن که اثر آن را بیشتر نماید زمان آن را منحصر به علم خیش می‌فرماید. و نیز در ادامه این معرفی مطالبی دیگر را پیرامون علم الهی اضافه می‌فرماید تا مشتکان بدانند که هرچه بگویند یا بیندیشند از نظر پروردگار جهان پوشیده نخواهد ماند. در آیه 110 می‌خوانیم خداوند سخن آشکار را می‌داند و به آنچه کتمان می کنید نیز عالم است. سپس در آیه 111 هم از قول پیامبر چنین آمده است نمی دانم شاید آزمایشی است برای شما و بهره ایست برای شما تا وقت معین، یعنی شاید آنچه به شما اعلام نمودم برای شما آزمایشی است تا کرده شما معلوم شود. برخی هم چنین تفسیر کردند، یعنی شاید دنیا برای